موافق ذات مدرک گرایی هستید؟ یعنی مشکلی ندارید که این ذات مدرک گرایی باید در جامعه باشه؟ خوبه، پسندیده است.
البته بحثی که داره مدرک گرایی رو چی معنا بکنیم. فکر کنم که نظر خانم دکترم قاعدتاً این نیست که اصالت دادن به مدرک و یا گرایش افراطی به مدرک، چون ما گاهی وقتا مدرک گرایی رو مثل هر گرایش دیگری،
بله،
گاهی وقتا تو معنای افراطیش میگیم، مثلا میگیم غرب گرایی یا مد گرایی. مثلا توجه به مد اگر متعارف باشه یعنی انسان بی هویت نشه،
بتونه
عاقلانه ببینه یک چیزی اگر در جامعه مرسوم میشه، اگر صحیحه به اندازه که درسته من میپذیرم،
بله،
دنبال هر مدی نمیفتم. مدرک گرایی اگر به معنای منفیش باشه قطعا نظر ایشون هم این نیست که مثبته، ولی بله، اینه که مدرک اصالت داشته باشه، مدرک نشون دهنده
شخصیت باشه
و بله ویژگی ها و خلاصه تخصص انسان باشه، طبیعتا مدرک گرایی به این معنا اشکال نداره.
بله، خب بریم بخش دیگری از برنامه رو بشنویم. در ادامه در خدمت سکاخام دکتر عاطفه سمایی و شما استاد سعیدی خواهیم بود. سپاسگزارم.
حقوق و خانواده.
به نام خدا بهترین بهانه‌ای بودن. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو برنامه وزین ریحانه. علیرضا اشتری رکن‌آبادی هستم، کارشناس حقوقی برنامه. موضوع این قسمت از برنامه ما بحث اجازه پدر برای ازدواج دختر هست. یک دختر بالغ و عاقل هرچند در گرفتن تصمیمات زندگی مستقل هست، اما برای ازدواج احتیاج به اجازه ولی داره. حالا ولی کیه؟ ولی دختر پدرش هست و در نبود پدرش جد پدریش یا پدر بزرگ پدریشه. برای ازدواج دختری که تا به حال رابطه زناشویی نداشته اجازه ولی لازمه، اما پدر یا جد پدری هم نمیتونن از این اختیار قانونی سوء استفاده کنن و بی جهت در موارد متوالی از دادن اجازه به دختر خودداری کنن، زیرا به این ترتیب امکان ازدواج برای دختر از دست میره. پس قانون حکم میکنه که اگر ولی با وجود خواستگاری شایسته، مناسب، همکف و تمایل متقابل دختر به وی بدون علت موجه و دلیل منطقی اجازه ازدواج نده، این حق از پدر یا جد پدری ساقط میشه. یعنی در این زمان ولی از دادن اجازه منع میشه و دختر و پسر میتونن بدون رضایت او عقد بکنن. البته در این موارد دختر باید از دادگاه اجازه بگیره، یعنی به دادگاه مراجعه کنه و از دادگاه حکم بگیره مبنی بر اینکه پدرش یا جد پدری اون بدون دلیل موجه و منطقی مانع از ازدواج دختر میشن. مواردی هم وجود دارد که حق اجازه دادن برای ازدواج دختر رو از پدر میگیره و اون زمانیه که ولی یا سرپرست یکی از این شرایط رو داشته باشه: یک، غایب باشد، یعنی کسی ندونه اون پدر کجاست. دو، دیوانه باشد. و سه، اینکه سفیه باشد. تعریف حقوقی سفیه عزیزان یعنی اینکه اون فرد عقل معاش ندارد و اموال خودش رو در امور بیهوده صرف می‌کند. نباید این نکته رو هم فراموش کرد که ثبت این ازدواج در دفترخانه در گروه این هست که دختر هر یک از موارد غیبت، جنون، سفاهت یا تحت قیمومیت بودن ولی رو در دادگاه اثبات کنند. بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید. خدا نگهدار.
خانم دکتر عاطفه سمایی، شما محقق زنان و خانواده و پزشک متخصص زنان هستید. صحبت‌های جناب استاد سعیدی رو هم شنیدید، درسته؟
بله، استفاده کردم.
نکته‌ای هست درباره یه صحبتشون بخواید بفرمایید؟
نه، خواهش می‌کنم، مطلب رو فرمودن، دقیقاً فرمایششون درسته. ببینید، داشتن تحصیلات عالی به فهم بنده بسیار پسندیده است و این حسنه که زنان ما در جهت کمال خودشون گام بردارن و تحصیل واقعی تحصیلی که اونها رو به کمال برسونه، در
رشد بده بله.
دقیقاً. اما اگر بخواد اونها رو از منیت خودشون، از خلقت خودشون و از نقش‌های درست اجتماعیشون دور بکنن، خب این آفت مدرک هست.
حالا به نظر شما با این اوضاعی که الان در جامعه داریم، بخشی از جوانهای ما رو هم درگیر خودش کرده، چطور میتونیم این فرهنگ رو در جامعه خودمون نهادینه بکنیم که اصالت با مطالعه و آگاهی و دانشجویی هست، نه لزوماً مدرک دانشگاهی و مدرک گرایی؟ اصلا جایگزینی میتونیم براش داشته باشیم؟ و پرسش دیگر من این هست که خانم دکتر سمایی، شما یا نگاهی هم داشتید به کشورهای دیگه؟ به هر حال یک مسئله عمومی هست در سطح جهان، به ویژه حالا برای بخش بانوان دارم این رو عرض میکنم، آیا جایگزینی دارن کشورهای دیگه؟
ببینید دو تا سوال شد.
بله.
که البته هر دو رو اگر بخوام در یک مجموعه
جمعش بکنیم
پاسخ بدم، این هستش که همیشه یکی از چالش‌های کشورهایی که در حال توسعه هستن همین عبور از این بحران مدرک‌گرایی براشون حادث میشه. یعنی کشورها از یک خفقانی که آموزش فقط برای قشر خاصی بوده یا محدودیت‌هایی داشته، مثلا در کشور ما به جهت ساختار دینی حاکم و در واقع فضای غیر دینی مدارس از اون فضاهای آکادمیک، خب بخش عمده‌ای از جامعه متدینین این امکان رو برای فرزندانشون و خاصه دخترانشون به جهت تحصیل فراهم نمی‌کردن، بخش عمده‌ای هم مثل مردان به خاطر مسائل اقتصادی محروم می‌شدن. خب حالا وقتی اون خفقان برداشته میشه، جامعه دچار یک آزادی مفرط میشه و سعی میکنه خیلی شتابان به سمت تحصیلات دانشگاهی رو بیاره. حالا این ممکنه حتی مثلا تحصیل حوزوی هم باشه، در واقع محدودیت و محرومیتی، بله، میره به سمتی که اون رو کسب بکنه. خب حالا این در یک مقطعی قاعدتا لجام گسیخته میشه و عنان از دست همه خارج میشه. بعد از اینکه جامعه به یک درجه از ثبات میرسه، اون مدارک و اون تحصیلات باید در جامعه تثبیت بشه، راه خودش رو پیدا بکنن. دیگه جامعه و افراد فکر میکنن که آیا مثلا لیسانس و ارشد و دکترا داشتن رو باید دنبالش برن، یا یک مهارتی که بتونن کار و حرفه‌ای باش راه بیندازن و کسب درآمدی بکنن و بتونن یک زندگی آرام، خوش و البته با یک معیشت حلال و طاهر داشته باشن. این موضوعی هستش که به نظر من میرسه که در این چهل، یعنی از امسال و این سالها به بعد، جامعه ما داره به سمتش رو میاره. الان شما ببینید، من خاطرم هست در دوره ما همه بچه‌ها خیلی سراسیمه میرفتن که کلاس کنکور ثبت نام میکردن، همه کنکور میدادن، همه میخواستن پزشکی بخونن یا مثلا مهندسی بخونن.
بله.
اما الان بچه‌ها دیگر علاقه‌شون فکر میکنن. خوشبختانه که اعتماد به نفس فوق‌العاده‌ای بین جوان‌ها شکل گرفته.
و به ویژه دختران فکر میکنن.
آره، دارن به این فکر میکنن که خب من کی میخوام ازدواج کنم، که چجوری میخوام مادر بشم. الان من دیدم بعضی میان میخوان به آشپزی خیلی علاقه دارن، میخوان برن تحصیلات
مثلا رشته‌هایی که اومده، رشته خانه‌داری.
خب این یعنی چی؟ این یعنی اون جامعه یواش یواش داره به اون بلوغه میرسه که من باید مهارت داشته باشم. صرف داشتن مدرک کفایت نمی کنه، چون الان هر جایی که میرن واسه استخدام میگن ای جلوتر از شما 100 نفر دیگه اومدن ارشد دانشگاه ایکس و ایگره با معدل فلان و ما اونها رو نمیتونیم جذب کنیم، کار چی بلدی؟ خب این خوشبختانه داره ایجاد میشه تو جامعه. خب حالا در این رو قیاس بکنیم تو کشورهای دیگه هم همینه. کشورها از این دوره ما، کشورهای مثلا جهان گذشتن، اونقدری که ما تو کشورمون لیسانس و فوق لیسانس داریم تو کشورهای دیگه نیست. به دو جهت، کشورهای دیگه وقتی دیدن سیر فضایند است و شتابان، اومدن تحصیلات آکادمیک رو منوط به دریافت هزینه‌های هنگفت کردن، پس خیلی ها نمیتونستن این هزینه ها رو بپردازن، قاعدتا پشت درهای دانشگاه ها و مثلا تحصیلات عالیه و اینها باقی موندن. بعد از یه مدتی دیگه اونهایی که واقعا عشق و حب و علقه عمیق این قصه رو داشتن رفتن. کشور ما البته خب خوشبختانه این اتفاق نیفتاده و این اجازه رو همه دارن که بتونن از تحصیلات دولتی فارغ از هزینه بهره مند بشن. خب ولی این امید هست که در سالهای آینده این اتفاق بیفته که واقعا کسانی دنبال تحصیلات عالیه برن که هم حبش رو داشته باشن و هم این علقه رو در خودشون ایجاد بکنن که بتونن مبتنی بر اون آموزش کاری رو انجام بدن و بالاخره یک چرخی از چرخهای مملکت رو به حرکت در بیارن، نه اینکه مثلا ما ببینیم توی یه رشته انبوهی فارغ التحصیل داریم اما باز وابستگی تو رشته کشور هست.
خب
کشورهای دیگه هم این رو عبور کردن ازش و افراد میگم اولویتشون این که یک زندگی شاد داشته باشن و زندگی شاد داشتن نشانه، یعنی لازم و ملزومش داشتن مهارته. من یه مطلب رو خدمت شما عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
توی توی رشته خود من دارم میبینم دختران رو قبل از این که اساساً بدونن نقششون در یک زندگی زناشویی چیه ازدواج میکنن، قبل از این که بخوا خودشو تو اون زندگی و اون انبوهی از تعارضاتی که ممکنه با همسرانشون تو اون سالهای اول داشته باشن حل بکنن باردار میشن. و از همه بدتر این که توی این 9 ماه بارداری انقدر که درگیر مسائل عجیب و غریب هستن، درگیر این نیستن که قرار چجوری زایمان کنن، اصلا زایمان چه پروسه‌ایه، شیرهی چیه، تربیت چیه، یعنی ما همه سنی مثلا فکر میکنیم که
کودکداری چی هست، درسته،
اونا رو که اصلا من فراموش کردم. همین که بدونم روند زایمان چه شکلیه، باورتون نمیشه که وقتی من زایمان طبیعی که انجام میدیم مادرها مثلا با وحشت میخوان این چیه، میگه خب این جفت بچه است، این بنده ناف، ای بعد این طرف تحصیل کرده است و ساده ترین مسائل رو نمیدونه.
البته جهت عکسش رو هم ببینیم خانم دکتر سمایی و بعد بریم به سراغ جنبندی و صحبت های جناب استاد سعیدی. این که گاهی اوقات برعکسش رو نگاه بکنیم، یعنی یک دختر خانم، یک خانم تمام وقتش رو میگذاره، حتی خودش رو از خانواده، اون روابط صمیمی در خانواده دور نگه داره، بتونه رتبه عالی بیاره، برای یک دانشگاه دولتی تحصیل بکنه، سالانی از عمرش رو داره میگذاره برای تحصیل، اما در نهایت یک مدرک میگیره. حتی من برخورد داشتم کسانی که خانم‌هایی که پزشکی خوندن بعد ازدواج کردن و هیچ استفاده از اون مدرکشون نبردن. یعنی این رو هم ما داریم در کنارشون، به عنوان یک آسیب هم میتونیم بهش نگاه بکنیم.
بله، خب این که آسیب قطعی و جدی هست، این که بره اون رو بخونه و یادش بره، از خودش غافل بشه. من هم همین دارم عرض میکنم، الان دنیا داره به این سمت میده که اگر قرار مهارتی رو کسب بکنه یه در کنارش یک زندگی شاد داشته باشه. الان شما ببینید توی کشورهای خارجی مثلا وقتی شما میخواید برید یه دانشگاه یا یه جای کار بکنید، وقتی رزومه شما ما رو میگیره میگه خب مدرکتون چیه، بعد میگه سرگرمیتون چیه. نمیشونه که شما مثلا دکترا یا فوق تخصص یه رشته رو داشته باشید اما مثلا ورزش مورد علاقه نداشته باشید و برای این سرگرمی برنامه‌ریزی نداشته باشید. این اصلا و شما ببینید به راحتی رزومه ها رو رد میکنن، نمیپذیرن این افراد رو به عنوان دانشجوهاشون. چون میگن این آدم افسرده است، این آدم اصلا نفهمیده تو خلقت چه کار است. اگر شما دارید مهندس میشید، دکتر میشید، برای اینکه یک آدم بهتری بشید برای جامعه،
مفیدتر باشید،
یه آدم افسرده، یه آدم دلزده و وازده از جامعه باشید. شما کمیت خودت بلنگه و میخواید جامعه رو چجوری هدایت کنید.
سپاسگزارم از شما خانم دکتر عاطفه سمایی، محقق زنان و خانواده و پزشک متخصص زنان. جناب استاد محمد حسن سعیدی در خدمت شما هستیم. با توجه این که شما هم سالیان سال هست در حوزه مشاوره خانواده فعالیت میکنید و کارهای فرهنگی داشتید، شما برامون بفرمایید و به عنوان جنبندی هم پاسخ شما رو بشنویم.
بله، خواهش میکنم. من به نظرم میاد یکی از چیزهایی که میتونه مدرک گرایی به عنوان یک آسیب، یک آفت و یک بیماری رو از جامعه حذف بکنه و یا کاهش بده اینه که ما هویت یابی رو محدود نکنیم و کانالیزه نکنیم در یک مجاری خاصی. یعنی ما واقعا در جامعه باید در آموزش هامون، آموزش های رسمی و غیر رسمی، در تبلیغاتمون، رسانه هامون، در همه جا واقعا ابعاد مختلف زندگی انسانی رو ارزش بدیم. یعنی برای خانوم ها باید نقش همسری، نقش مادری، خانه‌داری، نقش اجتماعی، اینه که یه خانوم در عرصه جامعه، در سیاست، در اقتصاد، در همه زمینه ها بتونه خودش رو نشون بده و هویت مطلوب و قابل دفاع و قابل ارائه ای رو کسب بکنه.
بله.
این رشد همه جانبه هست که برای انسان موفقیت میاره.
ازش غافل نشیم. درسته.
بعد آرامش میاره، مفید و مؤثر بودن. اصلا وضعیت سلامت اینه. و اگر که ما بتونیم این کار رو انجام بدیم که جامعه از گرایش افراطی به یه سری از مسائل، یعنی در واقع شما ببینید که یه کسی یه رشته رو اصلا دوست نداره.
بله.
و میدونه که تو این زمینه هم اصلا بسیار سخته براش که بخواد اشتغال داشته باشه یا تحصیل بکنه، ولی صرفا برای این که مدرک داشته باشه میره سراغ این. و الان ببینید انبوهی هزینه ها که تو جامعه صرف میشه، وقت هایی که گذاشته میشه برای این که افرادی مدرکی بگیرن. مثلا فرض بکنید طرف تو رشته کشاورزی تحصیل کرده ولی یک لحظه هم به این موضوع نپرداخته. مثلا یه هنرمند بسیار توانمندی هست که این اگر تو زمینه رشته خودش تحصیلاتش رو بله. خیلی موفق تر میتونه باشه.
درود بر شما استاد سعیدی، خیلی استفاده کردیم، بسیار بله. ممنون و سپاسگزارم و انشاءالله که این فرمایشات شما راهگشا باشه برای شنوندگان ریحانه. اما در خدمت سرکاخم دکتر عاطف سمایی هستیم با جمع‌بندی و من خب یک نکته رو اشاره بکنم و جمع‌بندی شما رو خواهم دکتر بشنویم. امروزه میبینیم که خانواده ها حتی کاری میکنن که دخترانشون رو تشویق بکنن، هزینه بکنن براشون برای گرفتن یک مدرک عالی از یک دانشگاه معتبر، حاضرن که اونها رو تنهایی بفرستن خارج از کشور تا این حد. یعنی میخوام بگم این اصالت دادن به مدرک آکادمیک دانشگاهی تا این حد برای یک خانواده یا یک دختر خانوم، یک خانوم اهمیت داره. صحبت های پایانی شما و جمع‌بندی شما رو میشنویم، خواهش میکنم.
ببینید من یه نکته رو بگم، متاسفانه پدر مادرهای سرخورده فرزندانشون رو به شکل افراطی دامن مدرک گرایی سوق میدن و این فرزندان هم بر همون ریل پدرانشون و مادرانشون طی میکنن و یادشون میره که اساسا هدفشون از بودن تو این دنیا چیه. یک خانم دکتر یا یک آقای دکتر که پدر مادرش کلی هزینه کردن برای اینکه اون تحصیلات عالی چه در داخل چه خارج بگیره، برای این هستش که بخوان یک دختر و یک پسری رو تربیت کنن که احساس خوشبختی بکنه، موفق باشه. غافل از این که حالا فرای اون آموزه‌های دینی ما، حتی توی آموزه‌های کاملا سکولار و لایک هم که نگاه بکنید، خوشبختی در داشتن یک زندگی موفقه. حالا تو دنیا و تو تحصیلات تکالیف دینی هم که در آخرت هم معنی پیدا میکنه. اگر کسی عالی‌ترین تحصیلات رو داشته باشه از بهترین دانشگاه‌ها و کلی هزینه، اما نتونه ساده‌ترین مشکلات و تعارضات خودش رو در خانواده‌اش حل بکنه، این چالش جدی اون جامعه خواهد بود. متاسفانه انبوهی از طلاق‌هایی که ما امروز می‌بینیم و همشون در همون سال‌های، یعنی اکثریتشون در سال‌های اول زندگی زناشوی رخ میده، ناشی از فقدان مهارت دوستبخشای اجتماعیشون.
بله، دختر خانم هایی که وقتشون رو صرف میکنن فقط برای تحصیل گرفتن یک مدرک، شاید از یک ازدواج خوب هم باز بمونن، یا برعکسش دختر خانم هایی که ازدواج میکنن تحصیلاتشون رو ادامه میدن با همون نگاهی که شما و جناب استاد سعیدی داشتید، به یک نقطه تفوق و برتری طلبی میرسن و همسرشون رو خیلی دیگه پایین تر از خودشون، اینا همه منشأ اختلافات میشه. درود بر شما، خیلی خیلی ممنونم از حضور گرمتون در برنامه ریحانه امروز، سپاسگزارم. با شما و جناب استاد سعیدی خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار. درود بر شما و ممنونم از شما که مجله رادیوی ریحانه رو شنیدید. خدایا مرا در مسیر هدایت قرار ده و همچنان چراغ راهم باش که در بحبوحه دنیای مدرن و پسا مدرن امروز هویت خیش را به درستی بشناسم، آنگونه که در بند مدارک کلیشه‌ای و کاغذی نباشم و رشد و تعالی را در کسب دانش و آگاهی همراه با عمل به دست آورم. خدایا کمکم کن علم و دانش نه به عنوان مانعی برای سبک زندگی شایسته، بلکه برایم نردبانی باشد به مقصد رسیدن به رضایت تو. آمین یا رب العالمین.
بی سایه بون تو آفتاب بیچت سیر بارون، ابری تر از بهار و شرجی تر از تابستون. هر جا میرم با هاتم دلتنگ کوچه هاتم، ای خاک خاطراتم تقدیم بی زمستون. آهای ایران، آهای خونه، دلم میگه با میلرزه برم هر جای این دنیا، به دل تنگیش نمیارزه. آهای ایران، آهای خونه، دلم میگه با میلرزه برم هر جای این دنیا، به دل تنگیش نمیارزه.
شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستانها 162.
من اینجا هستم.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا صدای شماست.
انسان یعنی وجود نداره. تو داروخانه ها که میری میگن نیست،
شرکت ها توضیح نمی کنن فعلا.
متاسفانه با این شرایط تحریم هایی که برای ایران به وجود اومده، خب مقدار وارداتش به تبع اون کم میشه.
این نوع بیماریان چه مشکلاتی دارن این روزها در ایران که در اثر تحریم‌های ظالمانه آمریکا هست؟
از ابتدای ورود کرونا به کشور ما انواع تحریم‌ها و کمبودها رو تجربه کردیم، از ماسک و تجهیزات پزشکی مربوط به درمان کرونا تا انسولین و در نهایت واکسن. در حالی که شبکه‌های ماهواره‌ای سعی داشتن به ما بقبولونن
عدم ورود واکسن‌های آمریکایی،
هیچ کسی از تحریم‌ها و بدقولی‌ها چیزی نگفت و مردم دچار یأس و ناامیدی شدند.
از همون روز اول که کوواکس آمد برای اینکه واکسن در دنیا تهیه کنه و توزیع بکنه، ما همون رفتیم ثبت نام کردیم تو کوواکس و برای 16,800,000 دوز واکسن ما سفارش دادیم. جز و اولی ها بودیم رفتیم سفارش دادیم.
اما واکسن خریدار شده از کوواکس هم با وجود پرداخت تمام هزینه های اون و با توجه به تحریم های ظالمانه آمریکا به هیچ وجه وارد کشور نشد. این در حالی بود که مسئولین کوواکس خودشون هم به این موضوع اذعان کردند.
People believe they will get the vaccine.
ایران تنها کشوری هست که تمام هزینه واکسن‌های خریداری شده خودش از کوواکس رو پرداخت کرده به میزان 16.8 میلیون دوز و متاسفانه به دلایل مختلف ارسالشون به ایران یه مقدار با تأخیر مواجه شده.
در کشور واکسیناسیون آغاز شد. در دوره تلویزیون‌های ماهواره‌ای تلاش کردند به مردم القا بکنند تصمیم دیدبان نظام برای عدم ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی به کشور اشتباه بوده.
این تئوری توته خب عملاً می‌دونید در حوزه سیاست هم نیست، سیاست خارجی هم نیست، در حوزه بهداشت.
ایدئولوژی جمهوری اسلامی حالا به توزیع واکسن هم سرایت کرده.
اما حالا با ورود 1.5 میلیون دوز واکسن به کشور ژاپن،
بعد از انتشار این گزارش‌ها و افزایش نگرانی‌ها در ژاپن، شرکت مدرنای آمریکایی پذیرفت که مواردی از وجود ذرات خارجی در ویال‌های واکسن کووید 19 مشاهده شده
و نتیجه تحقیقاتی که نشون داده ویال‌های واکسن آلوده بودن، حتما به همه دنیا ثابت خواهد شد که نظر رهبری در مورد آمریکا درست و به حقه.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. بنابراین اطمینان اعتمادم نیست. من واقعا اعتمادم ندارم. نمیدونم. گاهی وقت از اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن. ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن.
این در جایی که شاید ما قضیه خونهای آلوده به اچ‌آی‌وی فرانسه رو به فراموشی سپردیم. اما کسانی که درگیر این مشکلن هنوز هم زندگیشون با بحران همراهه.
بچه من میره آمپول بزنه.
خانم
پیروز اومده گریه کرده، ما تا کی من باید آمپول بزنم؟ من نشستم همزمان با اون گریه کردم دیگه. ماما تا کی؟
سمیرا صدیقی، صدای شما.
دی ماه سال 99 بود که رهبر انقلاب از ممنوعیت واردات واکسن ساخته شده در کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه خبر دادند. موضوعی که پس از آن با تلاش جمعی از سلبریتی‌های فضای مجازی سعی شد تا موجی از ناامیدی در بین مردم ایران پخش شود. سلبریتی‌هایی که با آبروریزی تمام به التماس کردن به غرب روی آوردند. غافل از اینکه همان آمریکا ایران را برای دریافت هر گونه واکسن کرونا تحریم کرده بود. نه تنها واکسن، بلکه داروها و تجهیزات مقابله با کرونا هم تحریم بود. با وجود تلاش‌ها برای نشان دادن اینکه تنها راه نجات ایران از کرونا استفاده از واکسن‌های آمریکایی است، اما بسیاری از مردم نظر متفاوتی داشتند.
من اصلا از این داروهای آمریکایی و انگلیسی که هنوز مشخص نیست وضعیتش چجوریه من استفاده نمی‌کنم.
به هیچ عنوان واکسن آمریکایی استفاده نمی‌کنم.
به نظر من دارویی که برای کشور خودم باشه مطمئن‌تره و مطمئنن که عوارضش هم کمتره.
شواهد اینو نشون داده که ما نمیتونیم همه جوره بهش اعتماد کنیم و همین مدل راحتی نمیتونیم اعتماد کنیم.
نه من واکسن خارجی رو وقتی تایید نمیشه توسط پزشکار، 2500 تا پزشک وقتی تاییدش نکردم من برای چی استفاده کنم؟
خب به هر حال دیگه آمریکا شناخته شده است برای هم ملت ایران.
به واکسن آمریکایی واقعا نمیشه اعتماد کرد. اونها راه همه داروها رو بر ما بستن. بیماران سرطانی، پروانه‌ای هیچ دارویی نمیذارن وارد کشور بشه. الان چجوری دلشون سوخته مثلا واکسن به ما بدن؟
در این بین حتی خبرهایی رسید مبنی بر اینکه ایران تعدادی واکسن فایزر دریافت کرده، اما به جای تزریق به مردم از بازار سیاه سر در آورده. دکتر شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو:
بحث قاچاق و وجود با واکسن در بازار غیر قانونی، خب واقعا ما هیچ گزارش رسمی ازش ندیدیم و نشنیدیم. اتفاقا من دیدم که مسئول فایزر هم اعلام کرده بود که اصلا امکان این که فایزر بخواد واکسنش بره و در بازارهای غیرقانونی عرضه بشه وجود نداره، به لحاظ شرایط دمایی خاصی که داره و زنجیره‌ای که هست، و اعلام هم کرده بودن که ما همه رو تحویل دولت‌ها دادیم، یعنی بخش خصوصی نتونسته واقعا تو این حوزه فعالیتی بکنه.
اما در آمریکا بنابر گزارش دیلی میل 60% از کارکنان کادر درمان این کشور به خاطر متفاوت بودن روش ساخت واکسن توسط شرکت‌های فایزر و مدرنا و نامشخص بودن عوارض آن از دریافت واکسن کرونا این شرکت‌ها امتناع کردند. حتی مدیرعامل شرکت فایزر هم در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر این که آیا شما خودتان واکسن فایزر را زده اید، با دستپاچگی میگوید نمیخواهم خارج از نوبت واکسن بزنم، من حالم خوب است، احتیاجی به واکسن فایزر ندارم، حالا بعدن میزنم.
Sooner I can I will. The only sensitivity here Meg is that I don't want to have an example that I'm cutting the line.
یحیی غدار متخصص سرطان شناسی و فارغ التحصیل از دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های تولوز فرانسه میگوید واکسن‌های آمریکایی فایزر و مدرنا ژن‌ها را هدف قرار می‌دهند و این خیلی خطرناک است. این شرکت‌ها واکسن‌ها را فقط به کشورهایی می‌فروشند که متعهد شوند اگر تزریق واکسن منجر به مرگ، فلج یا هر گونه عوارضی شد، مسئولیتی بر عهده فایزر و مدرنا نباشد. تبلیغات استفاده از واکسن‌های آمریکایی در ایران در شرایطی در فضای مجازی و شبکه‌های فارسی زبان صورت می‌گیرد که سهم آمریکا در صادرات واکسن کرونا به جهان تنها 1% است و واکسن‌های آمریکایی موجود در دیگر کشورها بیشتر در همان کشورها و با مجوز یا مشارکت شرکت‌های آمریکایی ساخته شده است و نه در خود آمریکا. مسئله‌ای که پیشتر هم رهبر انقلاب با اشاره به آن اعلام کرده بودند ورودشان مانعی ندارد.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. بنابراین اطمینان اعتمادم نیست. من واقعا اعتمادم ندارم. بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم، جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
در روزهایی که خبر میرسد آمریکا دوباره به صدر جدول قربانیان کرونا بازگشته و یا در ژاپن 1.5 میلیون دوز واکسن آلوده آمریکایی به این کشور رسیده، تبلیغ کنندگان واکسن های آمریکایی سکوت کردند.
با رسیدن به ساعت 11 شما شنونده برنامه آوای قانون هستید به مدت 54 دقیقه با موضوع بررسی اعتراضات به عملیات اجرایی ثبتی.